بسم الله الرحمن الرحيم. خب تو قسم اول بحث به این رسیدیم که پیدایش سیاست و دولت از دیدگاه مارکسیستی و جامعه شناسی مارکس منبعث از منافع اقتصادی است که طبقه حاکمه برای حفظ امنیت منافع اقتصادی خودش تشکیل دولت رو بده. بحث دومی رو که معمولا در جامعه شناسی سیاسی مطرحه راجع به شکل سیاست هست و شکل دولت. دفعه قبل عرض کرده بودیم که اساسا سیاست رو بر محورهای مختلفی تقسیم میکنیم. یکی از محورهای عمده‌ای که سیاست رو تقسیم میکنن همون رابطه هیئت حاکمه با هیئت زیردست و یا جامعه است که از این رابطه تقسیم میشد به استبدادی و مشروطه و یا جمهوری. یکی از بحث عمده‌ای که در جامعه شناسی مطرحه اینه که شکل سیاست یعنی شکل دولت و نظام سیاسی ساختار قدرت در جامعه تحت تأثیر چه عواملیه؟ چرا در یک جامعه نظام استبدادی هست؟ چرا در جامعه دیگر نظام جمهوری هست و دموکراسی؟ و چرا در یک جامعه دیگری نظام خاص سیاسی دیگری؟ چرا در یک جامعه قدرت متمرکزه؟ چرا در یک جامعه قدرت پراکنده هست؟ یک از بحث‌های عمده راجع به شکل سیاست و نظام سیاسی و ساختار قدرت در جامعه است و نوع سیاست. خب تا اینجا بس که به اینجا رسیدیم ضرورت و زیر بنای اقتصاد و از خونم که اصالت اقتصاد جواب مارکس معلومه. جواب مارکس روشن هست و اون اینه که اساساً سیاست در جامعه تعیین کننده نیست، سیاست تحت تأثیر خود جامعه است و سیاست تحت تأثیر اقتصاد جامعه است. به اعتقاد مارکس این که عده‌ای میگن سیاست ناشی از فرهنگ جامعه است حرف خلاف باوره و این که میگن که جامعه سیاست مداران جامعه رو میسازن حرف خلاف باوره، بلکه سیاست ناشی از جامعه است و سیاست ناشی از فرهنگ نیست، ناشی از اقتصاد جامعه است. به اعتقاد مارکس تا زمانی که تضاد طبقاتی هست، اختلاف طبقاتی هست و تضاد طبقاتی هم هست، نظام سیاسی همواره استبدادی خواهد بود. نظام استبدادی رو تعریف کردیم، یک بار دیگه میگیم نظام استبدادی یعنی نظامی که در آن انجام امور، تصمیم گیری امور که لازم المشوره هستن بدون مشورت انجام بشه. این نظام استبدادی ویژگیش اینه دیگه. نظام استبدادی نظامی است که مسئولان سیاسی در اموری که لازم المشوره هست باید مشورت بکنن از عده دیگر، مشورت انجام نمیگیره بلکه خودشون تصمیم میگیرن و خودشون نیز به زور اعمال نیز میکنن. این نظام نظام استبدادی است. به اعتقاد مارکس تمام نظام‌های سیاسی تا رسیدن به نظام کمون اقتصادی نهایی، جامعه کمونیستی نهایی، نظام استبدادی است خواهد بود. در به اعتقاد مارکسیستی و به اعتقاد جامعه شناسی مارکس، در جامعه شناسی مارکس سیاست در دوران فئودالیته همونقدر استبدادی است که در دوران بورژوازی استبدادی است. در دوران فئودالیته ادعی ما عرض کردیم اساسا سیاست برای به جهت آشتی ناپذیری طبقات و تضاد طبقاتی به وجود می آمد. خب چی چیزی رام خواهد کرد دیگران رو؟ رضایت رام کردن رضایت دیگه نیست، رام کردن به اجبار، وقتی اجبار باشه چیه؟ استبداد دیگه. بنابراین به اعتقاد مارکس در جامعه فئودالی نظام استبدادیه، در جامعه صنعتی نیز نظام استبدادی است. و عجیب اینه که مارکس معتقده در جامعه سوسیالیستی نیز نظام استبدادی است، منتها خودش کلمه دیکتاتوری رو به کار میبره، دیکتاتوری پرولتاریا رو. تا زمانی که به اعتقاد مارکس، تا زمانی که طبقات از بین نرفته، جامعه کمونیستی نهایی به وجود نیامده، نظام‌های سیاسی نظام‌های استبدادی هستند. ولو اینکه به صورت جلوه دموکراسی ظاهر بشن در آمریکا و در فرانسه، و یا اینکه به صورت استبدادی در روسیه ظاهر بشن، هر دوشون یکی هستند. هر دوشون استبدادی هستند. چه نظام به صورت امپراتوری پتر کبیر باشه، چه نظام به صورت عرض کنم که مشاوره هند باشه، هند باستان منظور، در هر دو نظام، نظام استبدادی است که یک عده تصمیم میگیرن بدون مشورت دیگران و تحمیل میکنن بر دیگران. به جهت چی؟ برای تامین منافع اقتصادی طبقه حاکم. پس دموکراسی به اعتقاد مارکسیست‌ها، دموکراسی سرپوشی است برای استبداد طبقه اقتصادی سرمایه‌دار جامعه صنعتی، و لذا این استبدادی امکان داره استبدادش با زور نباشه. البته چند لحظه بعد میگیم خدمتتون اجبار رو خود مارکس به چند قسمت تقسیم میکنه. یک از اجبارهایی که ایشون مطرح میکنه اجبار فرهنگی، یعنی استعمار فرهنگی است. دموکراسی استعمار فرهنگی میکنه. دموکراسی رأی‌گیری رو به اعتقاد مارکسیسم، دموکراسی مسئولان سیاسی رو به وسیله رأی مردم روی کار میاره، اما قبل از اینکه هر کسی پای صندوق بره، رأی رو در ذهنش به وسیله تبلیغات، به وسیله تطمیع می‌نویسه و او رو بعد با پای خودش با روانه صندوق می‌کنه. هیچ فرقی نداره با اینکه از اون فرد رأی نگیری و یا اینکه به اجبار بهش بگی یکی دیگه رأی بده. دموکراسی با تبلیغات همین کار رو میکنه، با تبلیغات همین کار رو میکنه. یعنی در دموکراسی به اعتقاد مارکسیسم، در دموکراسی کسی که میره رأی میده خود نیست، بلکه اون سرمایه‌دار هست، یعنی شبهی از سرمایه‌دار هست که میره رأی میده، ولذا اون هم نوعی استبداد هست. در نظام دموکراسی هم نظام استبدادی است. چک صورت فرق میکنه ولی سیرت همچنان مساوی. پس بنابراین به طور خلاصه این چند بحث رو بگم که من قصد دارم امروز بحث جامعه شناسی مارکسیسم رو تمامش کنم، خلاصه میگم. پس به طور کلی شکل نظام سیاسی و ساختار قدرت و نوع سیاست در نظام های اجتماعی به اعتقاد مارکسیسم همواره تا تشکیل شدن جامعه کمون نهایی استبدادی خواهد، و اقتصاد هم تحت تاثیرش هست. خب بحث دیگری که در ارتباط با یکی از بحث‌های مهم در جامعه شناسی سیاسی اینه که نظام سیاسی چرا میمونه و چرا پایدار میشه، چرا یک نظام سیاسی سرنگون میشه، تحت تاثیر چه عواملی است. کلاً سه تا نظریه توسط جامعه شناسان مطرح شده. یکی از نظریه‌های مهم نظریه زور و اجباره. عده معتقدند که سیاست اساساً اجبار هست و زور هست، و هر موقع این زور و اجبار و قدرت تحمیل طبقه حاکم، یعنی گروه حاکم، دولت وجود داشته باشه، سیاست نیز وجود داره. هر موقع دستگاه سرکوب و اجبار نتونه کار خودش خوب انجام بده، یک دولت سرنگون خواهد شد. پس در این نظر منبع اطاعت و منشأ اطاعت مردم از دولت چه خواهد بود؟ ترس دیگه، ترس و اجبار. دولت اسرائیل از این جهت، یعنی نظام سیاسی در اسرائیل از این جهت برپا و ثابت نمیشه که دستگاه سرکوبش همچنان قوی کار میکنه، نه اینکه مردم فلسطین طرفدارش باشن. یک روز دستگاه سرکوب نظام اسرائیل سر از بین بره، ضعیف بشه، مردم این نظام سیاسی رو نخواهند پذیرفت. نظام سیاسی در آفریقای جنوبی از این جهت سرپاس و باقیست که دستگاه سرکوبش خوب عمل میکنه. یک روز این دستگاه سرکوب از بین بره، این هم مثل زیمبابوه یا رودزی سابق نظامش سرنگون خواهد شد. ایه بس. اما آیا در همه نظام ها این چنینه؟ نه دیگه. ما در آمریکا اجبار ظاهری نداریم، در فرانسه اجبار ظاهری نداریم، در بسیار از کشورها اجبار ظاهری نداریم. پس بنابراین نمیتونیم بگیم همه جا اجباره. بنابراین نظر دومی رو مطرح میکنن. عده معتقدن که نظام سیاسی مبتنی بر منافع اقتصادی است. یعنی تا زمانی که هیئت حاکمه و هیئت محکومه، هیئت زیردست، طبقه زیردست، اشتراک منافع اقتصادی داشته باشن، مردم ببینن منافع اقتصادیشون تأمین میشه، نظام سیاسی رو میپذیرن. و اونجای مردم نظام سیاسی رو نمیپذیرن که منافع اقتصادیشون از بین بره. به عنوان نمونه، حالا سرمایه‌دار فرانسه تا اونجای با دولت فرانسه را میان که نظام اقتصادیشون، یعنی سود و منافع اقتصادیشون تأمین بشه. واینبرگر وزیر جنگ آمریکا تا اونجا میتونه بر سریر قدرت بمونه که کمپانی‌های آمریکایی بتونن از منطقه نفت خارج بکنن. ولی وقتی دیدن واینبرگر موجب زدن کشتی‌های نفتی میشه، چیکارش میکنن؟ برش میدارن یک شبه، به جرم مریضی زنشم. و تو مملکت اصلا زن معنی نداره که الان آدم برای مریضیش از دست از صدارت و وزارت بکشه، به خاطر منافع اقتصادی. تا اونجای نظام سیاسی میتونه، مسئولان سیاسی میتونن بر سریر قدرت بمونن که منافع اقتصادی طبقه محکوم چی بشه؟ تأمین بشه. اما باز هم همین نیست. آیا در نظام جمهوری اسلامی قبل از انقلاب، یعنی در نظام شاه، آیا مردم برای اقتصاد قیام کرده بودن؟ یعنی همه احساس میکردن که وقتی جمهوری اسلامی بیاد وضعشون بهتر میشه؟ نمیشه. یعنی آیا مردم الان، همه مردم نظام رو به این جهت دوست دارن که وضعشون خوب شده؟ اونی که چند فرزند داده وضعش خوب شده؟ اونی که در یک ایلو طایفه، یک دست جمعی، یک منطقه قطع شهدا رو عرض کنم به خودشون اختصاص میدن، وضعشون خوب شده؟ یا اینکه بتونیم بگیم زوری در کار هست، یعنی امروز اجبار از بین بره، فردا نظام سرنگون خواهد شد؟ نه دیگه، یک بحث دیگری هست و اون اشتراک ارزش هاست، اشتراک باورها و مشروعیت هست. پس عامل سومی در حفظ نظام های سیاسی مشروعیت هست، تطابق ارزش ها و باورهایی است که جامعه داره و نظام سیاسی در صدد تأمینش هست. نظام سیاسی در صدد تأمینه، از کنم همون ارزش ها و باورهای مردم هست. مردم ایران و جمهوری اسلامی اگر احساس بکنن که واقعا با رفتن خودشون اسلام زنده میشه، این کارو خواهند کرد. غالب مردم، حالا غالب مردم نه، درصد کمی دنبال منافع اقتصادی هستن، امکان داره نق بزنه، یه واقعیتی است. غالب مردم وقتی ایجاد شک میکنن، گاهی سوال میکنن از نظام و از دولت، نه اینکه آقا چرا منافع ما از بین رفت، سوال میکنن که شاید این حرف حرف اسلام نباشه. ولذا اینه که هر موقع امام پا در میون میذاره همه بدون چون چرا میپذیرن. چرا؟ چون خیالشون جمع یک دیگه حرفه، اعتقاد و باورشون هست، ولی اینکه بتم با جونشون هم تمام بشه. ولی بعضی جا میبینه از یک بند انگشتشون هم حاضر نیستن بگذرن. نمیتونیم بگیم به این مردم بگیم ضد انقلابن یا طرفدار اقتصادن، نه، اینا مردمی هستن که اونجا شک میکنن که این شاید منطبق با ارزش‌ها و باورهاشون نباشه، ولی اگه احساس کنن زنشون رو میدن، فرزندشون رو میدن، خودشون رو میدن. این نظام الان توی این مملکت مبتنی بر ارزش و باورهاست. پس بنابراین شکل سومی در حفظ نظام‌ها و ارزش‌ها وجود داره. اما مارکس از این سه شکل کدوم رو تعریف می‌کنه برای حفظ یک نظام سیاسی؟ مارکس به دو شکلش معتقد هست. مارکس معتقد است اول اینکه با توجه به اینکه مارکس معتقد است با توجه به اینکه قشر مستضعف، یعنی قشر زیر پا، قشر طبقه محکوم چون هیچ گونه منافع اقتصادی نداره در نظام، پس بنابراین اون شکل دومی که ما عرض کردیم اصلا مورد نداره. مشخصه؟ چون اصلا اون معتقد در نظام فئودالیته زاره اصلا سودی نداره. در نظام کارگر، کارگر سودی نداره از نظام بورژوازی. اگه نظام بورژوازی سرنگون بشه سود کارگر بیشتر خواهد شد. پس بنابراین مارکس به دو شکلش بیشتر نمیرسه. اما یه شکل رو این نه اینجوری که ما تعریف کردیم قبول داره، یه جور دیگه تعریف میکنه که قشر مشروع، شکل مشروعیت رو الان توضیح میدم. اما شکل اولی رو که مارکس تعریف میکنه زور به اجبار هست. مارکس معتقد است که همونطوری که از کردیم دولت دستگاه سرکوب به اجبار هست، بنابراین هرگاه این دستگاه سرکوب ضعیف بشه و اجبار از جامعه برداشته بشه نظام دگرگون خواهد شد. پس سرنگونی جامعه، نظام سیاسی جامعه، یک مبتنی بر زور و اجبار، دو مبتنی بر قرار بس نگیر کرد. ایشون معتقده که اون چیزی که یک نظام سیاسی رو در جامعه حفظ میکنه زور و اجبار است. اما زور و اجبار به اعتقاد مارکس دو گونه است. یک زور و اجبار نهادی، دو زور و اجبار ساختاری. زور به اجبار نهادی آنگونه زوری است که توسط سازمان مشخص و متشکل و معین اعمال میشه و دستگاه سرکوب مشخص داره به نام مثلا مثل دستگاه سرکوب مثل پلیس. این گونه زورهایی که مثل به وسیله پلیس، به وسیله قوه قضاییه، به وسیله اعدام، به وسیله شکنجه، به وسیله اش کنم که زندان اعمال میشه، اینها رو ایشون میگه زور نهادی شده هستن، یعنی دارای وضعیت مشخص، دستگاه سرکوب مشخصی هستن. یه قسمت از بقای نظام سیاسی به وسیله این زور نهادی شده هست. اگه زور نهادی شده رو برداریم یک مقدار از نظام فرو میرسه. پلیس رو از جامعه برداریم خیلی از امنیت از بین خواهد رفت، اما همه امنیت از بین نمیره. ایشون معتقد اجبار یک حالت دیگری هم داره با اون اینه که اجبار در سراسر جامعه به صورت روابط حقوقی محکم و استقرار پیدا میکنه. به صورت روابط حقوقی مثل چی؟ مثل رابطه زن شوهر، مثل رابطه پدر و فرزند. اجبار به صورت یک رابطه حقوقی در اومده برای مردم، به صورت ساختار حقوقی در اومده. همواره پلیس سر خیابون نیست، یعنی همواره اینجوری نیست آدم احساس کنه که رد شده بلافاصله جریمه میشه. گاهی حقوق در جامعه ریشه میدونه، جامعه رو به صورت طبقه طبقه میکنه، روابط رو مشخص و معین میکنه، هر کسی در جای خاص قرار میده. اون اجبار در ساخت جامعه نهاده شده. زن در جامعه نمیتونه جاش عوض کنه، یعنی زن اینجوری از شوهر اطاعت نمیکنه که اگر اطاعت نکرد شب مؤاخذه خواهد شد، اگر فرزند از پدر اطاعت نکرد مهمان، بلکه تو ذهنش هست اصلا تو جامعه این ساختار حقوقی قبول شده که تا
فرزند باید از پدر اطاعت بکنه و راجع به نظام سیاسی هم اجازه بده.
پس یک قسمت هم از زور اجبار ساختاری و حقوقه. سوالت هم بفرمید. مسئله
که فرمانید میشه بگیر گروه های فشاری هستی که در جامعه برمان غیررسمی دفاره؟
نه گروه های فشار نیستن. نه گروه های فشار نیستن. همه مردم در یک موقعیت خاصی قرار گرفتن، به لحاظ حقوقی در یک موقعیت خاصی قرار گرفتن که امکان از کنم که عدول از اون وضعیت رو ندارن. میزان زیادیش رو دولت فرض وضع میکنه اگه دولت قدیمی باشه و مقدار زیادی هم از آداب و سنن میمونه. یعنی در یک نظام حقوقی، اگه در یک نظام اجبار در یک مدرسه، اینجوری نیست که همش از طریق زور به وسیله رئیس مدرسه اعمال بشه، بلکه ساختار حقوقی که در اون جامعه مستقر شده، دانش آموز در یک وضعیت خاص قرار داده که از رئیس مدرسه اطاعت بکنه. امکان داره اطاعت هم نکنه، اگه کسی حدود بکنه تنبیه نشه. همیشه اینجوری نیست آدم چوب رو ببینه ازش اطاعت کنه. خب این یک حالت. اما حالت دیگر هم ایشون معتقده، ایشون معتقده عامل دیگر مؤثر در حفظ و بقای نظام سیاسی ایدئولوژی و باور کاذب. اولا اینکه مارکس معتقد به ایدئولوژی نیست، مارکس ایدئولوژی رو روبنا میدونه. مارکس ایدئولوژی رو روبنا میدونه، ایدئولوژی رو تحت تأثیر ساخت اقتصادی جامعه میدونه و تحت تأثیر طبقه اقتصادی جامعه میدونه. هر طبقه اقتصادی یک جور خاصی فکر میکنه و ایدئولوژی که مجموع بایدها و نبایدها و مجموع ارزش‌های حاکم بر گروه یا فرد هست، برای هر فردی و هر طبقه فرق خواهد داشت. یه اولش. پس بنابراین حالا من خدمتون چیزی میخوام. حالا چیزی ایشون معتقده که هر طبقه برای خودش ایدئولوژی داره، ایدئولوژی حقیقی. جمله رو داشتم میگفتم شما ببینید، هر طبقه ایدئولوژی خاصی داره. طبقه حاکم برای خودش ایدئولوژی خاص داره، طبقه محکوم برای خودش ایدئولوژی خاصی داره. یعنی ارزش‌ها برای هر کدوم فرق داره واقعا. هر طبقه ناسیونالیسم برای گروه خاصی خوب هست، برای همه مردم خوب نیست. دموکراسی هم برای گروه خاصی خوب هست، ایدئولوژی گروه خاصی است، به نفع گروه خاصی است. عرض کنم که ایدئولوژی های اگزیستانسیالیستی هم به اعتقاد مارکس برای گروه خاصی خوب هست، برای همه مردم خوب نیست. اما اگر تو یک جامعه هر کسی ایدئولوژی خاص خودش داشته باشه، آیا نظام سرپا میمونه؟ نمیمونه که. بنابراین نظام حاکم یعنی طبقه حاکم برای حفظ نظام خودش، ایدئولوژی خودش رو در سطح جامعه تحکیم میکنه و تبلیغ میکنه. و لذا این ایدئولوژی که ایدئولوژی طبقه حاکم هست، به صورت یک ایدئولوژی کاذبی در سراسر جامعه پخش میشه. مشخص شد کاذب بودنش؟
ایدئولوژی که دولت میاد تعمیمش میده برمیده از خود ملت گرفته.
نه ایشون معتقد نیستی که از ملت از اون وجود نداره، چون ایدئولوژی یعنی مجموع بایدها و نبایدهاییست که ارزش‌های خاصی رو میخواد ایجاد کنه. بایدها و نبایدهایی که یک سرمایه دار داره، بایدها و نبایدهایی که یک کارگر داره خیلی فرق داره. اما اگه کارگر به باید و نبایدهای خود جامعه عمل بپوشانه، دیگه نمیتونه باید و نبایدهای سرمایه دار رو ایجاد بکنه در جامعه. پس تضاد ایجاد خواهد شد. ولذا طبقه سرمایه دار و طبقه استثمارگر برای حفظ نظام سیاسی خودش، ایدئولوژی خودش رو در جامعه چیکار میکنه؟ گسترش میده. و این ایدئولوژی گسترش یافته که ایدئولوژی طبقه حاکم هست، به صورت یک ایدئولوژی کاذب در سطح جامعه پخش میشه. همه مردم فکر میکنن ایدئولوژی خود اوناست، به اعتقاد مارکس دارن میگن. همه مردم فکر میکنن این چیزی که دولت میگه حرف خود اوناست، در صورتی که حرف خود اونها فی الواقع چیزی دیگری است. هیئت حاکمه فعلا این رو تطبیق کرده. هیئت حاکمه فرانسه برای اینکه مردم طبقه زیر دست و استثمار شونده فرانسه رو زیر دست خودش حفظ بکنه، ایدئولوژی دموکراسی رو تو جامعه اصول کاذبش پسوند. در صورتی که ایدئولوژی دموکراسی فقط به نفع طبقه سرمایه داره تو فرانسه و توی آمریکا. انتخابات آزاد در آمریکا، انتخابات آزاد در آمریکا قطعاً به نفع کسی است که پول داره که کاغذ پخش میکنه، پول داره که رادیو تلویزیون رو دقیقه فلان هزار دلار بده و پول داره که هر چیزی به مردم برسونه. این میشه انتخابات آزاد. چی کسی پول داره؟ طبقه سرمایه‌دار دیگه. پس بنابراین دموکراسی در آمریکا فقط به نفع طبقه سرمایه‌داره. در یک میدان دو مسابقه نابرابر یک شر رو با آدم بر دو پای جوان بخوای مسابقه بدی، بعد با یک دونده‌ای که چندین سال دوندگی کرده، آیا میتونی بگی هر کدوم پیروز شدن به عدالت رسیدن؟ در همچین جامعه دموکراسی این ظلم هست بر اون شله دیگه. ولی نظام هیئت حاکمه برای حفظ ثبات سیاسی و نظام سیاسی خودش این ایدئولوژی کاذب خودش رو در سراسر جامعه پخش میکنه و لذا به اعتقاد مارکس در هر جامعه ایدئولوژی گسترش میابه و حاکمیت میابه که ایدئولوژی طبقه حاکمه هست. این جملهش من براتون میخونم. مارکس میگه اندیشه حاکم در هر عصری اندیشه طبقه حاکم هست که طبقه حاکم نیز همواره در این که اشتراک منافع بین طبقه حاکم و محکوم وجود دارد رو تبلیغ میکنن. خب حالا طبقه حاکم چی تبلیغ میکنه؟ طبقه حاکم تبلیغ نمیکنه که این ایدئولوژی مال منه. طبقه حاکم تبلیغ میکنه که بین طبقه حاکم و طبقه محکوم همواره اشتراک منافع وجود داره. این یکی تبلیغ میکنه. بلذا تبلیغ میکنه که برای کارگر آمریکایی، برای مستضعف تو خیابون میخوابه، اونی که تو مترو میخوابه، اونی که شب زیر ماشین میخوابه، برای او تبلیغ میکنه که انتخابات آزاد به نفع تو هم هست. خب انتخابات آزاد چی میشه؟ این میشه که همچنان او تا آخر عمر زیر ماشین بخوابه دیگه. یا همچنان تو آخر عمرش زیر ماشین بخوابه. ولی پس ایدئولوژی و پس ایدئولوژی میمونه. این کتاب گاز کاذب رو عرض کردیم، این که هر طبقه اقتصاد حقیقی نگاهی هر طبقه داره خودش ایدئولوژی خاص خودش داره، ارزش خاص خودش داره. مون تا طبقه حاکم اگر میبینه وقتی که طبقه محکوم به ایدئولوژی خودش برسه نظام ثباتش از دست میده، فقط ایدئولوژی خودش رو در جامعه گسترش میده. خب پس بقای نظام سیاسی یک به زور اجباره و دوم به ایدئولوژی کاذب. هر موقع پس به اعتقاد مارکس هر موقع این دوتا هر دو با هم برداشته بشه، یعنی هر موقع مردم به این ایدئولوژی کاذب بیباور بشن و قداستش از بین بره و زور اجبار نیز برداشته بشه، نظام سرنگون خواهد شد. با این حساب رسیدیم به بحث دیگرمون، راجع به فروپاشی نظام سیاسی. خب مجبوریم یک بار دیگه بحث رو از سر توضیح بدیم بیاییم تا اینجا. با اون اینه که فروپاشی نظام سیاسی با اون جمله اولی که در رابطه با از جمله مارکس نقل کردیم اینه که تحت تاثیر دگرگونی چیه؟ ابزار تولید یا وجه تولید هست. یعنی فروپاشی یک نظام سیاسی آغاز نمیشه تا زمانی که وجه تولید در جامعه دگرگون بشه. وجه تولید از حالت کشاورزی تبدیل به صنعتی بشه یا در تجارت و بورژوازی بشه یا از بورژوازی به اصطلاح خود بورژوازی هم دو مرحله داره از دیدگاه مارکسیسم. بورژوازی در درون خودش مراتب رو تعیین کنه. بعد به اعتقاد مارکس هر نوع دگرگونی و تحول سیاسی در درون نظام‌های سیاسی منبعث هست دگرگونی وجه تولید جامعه است. پس بنابراین اگر از دیدگاه مارکس بخوام انقلاب ایران رو تحلیل بکنیم، انقلاب اسلامی رو، باید ببینیم وجه تولید در مملکت عوض شده یا نه. اگر مارکسیست‌ها بخوان این انقلاب رو تحلیل بکنن، دنبال این میگردن که تولید در این جامعه کدومش عوض شده، وجه تولیدش کدوم عوض شده، کشاورزی سنتی شده یا کشاورزی دامداری سنتی مثلا چی شده، یا بازار از یک حالت خاصی در اومده، به اصطلاح برجوازی خورده، برجوا تبدیل به برجوازی کلان شدن. حالا اینا اینجوری تحلیل میکنن. تحلیل های مارکسیستا رو بخونید راجع به انقلاب، اینجوری تحلیل میکنن. جمله ای رو از مارکس براتون میخونیم، میگه هیچ نظم اجتماعی هرگز قبل از توسعه تمام عیار نیروهای تولیدی در درون آن از میان نمی‌رود. جمله رو یه بار دیگه می‌خونم. هیچ نظم اجتماعی هرگز، این کلمه هرگز خیلی مسئله است، هرگز قبل از توسعه تمام عیار نیروهای تولیدی در درون آن از بین نمی‌رود و روابط نوین هرگز قبل از بلوغ شرایط مادی وجودشان در رحم جامعه قدیم پیدا نمیشن. یعنی چه؟ یعنی جامعه فودالیته تبدیل به جامعه برجوازی نمیشه، نظام سیاسیش، نظام سیاسی فودالی که یک زمیندار مسئول سیاسی باشه، تبدیل به نظام ارزونم که دموکراسی سنتی نمیشه، مگر اینکه ابزار تولید و وجه تولید عوض بشه. و تا زمانی که این انقلاب صورت نمیبنده، نه اینکه اول انقلاب بشه بعد این ابزار تولید عوض بشن، این خیلی از زیبا، اول باید ابزار تولید در رحم جامعه قبلی تکوین پیدا کنه، رشد بکنه تا اون پرده روابط تولید رو بشکنه و بعد موجب ایجاد نظام نوینی بشه. خب اگه این جمله رو قبول داشته باشیم به یک مطلب میرسیم و اون اینه که فروپاشی نظام‌های سیاسی از اراده انسان‌ها خارجه. غیر از اینه؟ یعنی انقلاب به دست انسان‌ها نیست. انقلاب باید یک روند جبری طبیعی تکامل تاریخی رو طی بکنه، ابزار تولید در درون جامعه قبلی به رشد برسن، روابط تولید رو فشار بیارن و روابط تولید سرانجام منفجر بشه و جامعه جدید ایجاد بشه. انسان چگار از این وسط؟ هیچی دیگه کار نداره که. اونجا هم که قبلا عرض کرده بودیم آگاهی منبعث از وجه تولید دیگه، آگاهی انسان، میگیم خب انسان آگاهی پیدا میکنه وجه تولید رو عوض میکنه. خب ایشون که همونجا گفته بیخ این هم زده بود از اول، گفته بود آگاهی هم تحت تاثیر وجه تولیده، انسان وارد روابطی میشه که به طور غیر ارادی از قبل ساخته شده. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که دگرگونی نظام سیاسی از اراده انسان ها خارجه. پس تو فکر این نباشیم که انقلاب ایجاد بکنه. ولذا هیچ موقع مارکس به عنوان یک رهبر انقلاب مطرح نمیکرد خودش رو. و نظام هر موقع فقط این مطلب به دست انسان ها هست که انسان ها به ایدئولوژی کاذبی که تو جامعه پخش شده بود بی اعتماد بشن، فقط همین. فقط اصل اینه که اون ابزار تولید و وجه تولید تو جامعه اول به تکامل برسه، جامعه فودالیته ابزار تولید برجوازی درش ایجاد بشه، نظام صنعتی در درونش ایجاد بشه، ولی ابزار صنعتی در دیگه در درون فودالیته نمیتونه دوام بیاره، مجبور نظام رو هم تبدیل به نظام چی بکنه؟ نظام سیاسی برجوازی بکنه. خب شون معتقد جبری دیگه، شون قبلا یه جمله جلسه قبل من خدمتون خوندم، که گفت که قبل تشکیل نداشته. قبلا خوندم یه جمله‌ای که ایشون گفته که تغییر اینها در دست وجه تولید هست، اما وجه تولید منطبق بر قوانین حاکم بر طبیعت هست که با علم طبیعت باید فهمید، نه اینکه دست انسانه. جزه؟ نه 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 فهمیدم شما. نه انسان هیچ تأثیر نداره. البته میدونه این رو تو فلسفه مارکس ثابت میکنه، چون میدونه مارکس مادی فکر میکنه و به روح معتقد نیست. وقتی هم انسان رو ذهن رو انسان رو فقط ماده بدونی، ماده از خود اراده نخواهد داشت. اون دیگه بحث فلسفه مارکسه که مربوط به بحث جامعه شناسی سیاسی نمیشه. نه حالا چیزی بدیگه کم جلوتر بریم بحث رو اجازه بریم امروز تمومش بکنم که جلسه بعد بحث دیگه تمشه. خب اما بحث سوم رو که ایشون در رابطه با فروپاشی طرح میکنه، اولش بریانی تولید بیده، دومی که غیر ارادی بودن هست، سومین بحثی رو که ایشون طرح می‌کنه راجع به فروپاشی نظام‌های سیاسی مبارزه طبقاتی است. مبارزه طبقاتی است. ایشون معتقده که نظام های سیاسی همواره بر اثر یک مبارزه طبقاتی از بین میرن. اینجوری نیست یک عده مردم برای حکام فقط باشن و لذا مارکس طبقات اینجا که میرسه یک حرف جدیدی وارد بحث مارکس میشه و اون اینه که مارکس طبقات رو با دو معیار تقسیم بندی میکنه. یکی از معیارهای طبقه بندی طبقات مارکس بر اساس استثمار هست و یکی بر اساس مرجعیت تاریخی. مارکس قبلا عرض کردیم معتقد هست که جامعه طبقاتی است و در جامعه همواره یک عده استثمارگر هستن یک عده استثمار شونده، اما همه بحث به این خاتمه پیدا نمی‌کنه. ایشون معتقده در جامعه طبقات زیادی هستن، همه این طبقات در این مبارزه طبقاتی شرکت ندارن، فقط دو طبقه در مبارزه شرکت می‌کنن. یکی طبقه‌ای که استثمارگر اصلی است و در رأس قرار داره در جهت حفظ وضع موجود و یکی طبقه استثمار شونده نهایی که فرد دیگر اون به تنگ آورده و لذا معتقده که در جامعه همه طبقات در مبارزه طبقاتی شرکت نمی کنند. دو طبقه در مرحله انقلاب دو طبقه تو مبارزه هستن. این خیلی جمله بعدی که یک از اشکالات نقادان اخیر تو ایران بر مارکس که اتخاذ میکنن، فکر میکنن مارکس طبقه‌بندیش اینجا یک محوره، این رو توجه نداره. مارکس دو محور طبقاتی، یک جاهایی میگه جامعه طبقاتی است. خب طبقه هستن دیگه، خب یک عده خورده بورژوا هستن، یک عده دهقان هستن، یک عده کارگر هستن، یک عده درس کنم که نیمه خورد سرمایه‌دارای خورده پا هستن، یک عده سرمایه‌دارای اصیل هستن. خب هستن، اما در مرحله مبارزه همه طبقات شرکت ندارن، بلکه در مبارزه دو طبقه شرکت داره، یکی طبقه حاکم اصلی و یکی طبقه محکوم اصلی. اونایی که وسط هستن بی موضع هستن، تو موضع‌گیری نیستن، هر کدومشون حاکم شده یک عده‌شون سمت طبقه محکوم میره، یک عده‌شون سمت طبقه حاکم میرن، بی موضع هستن، تو انقلاب دخالت نداره. بنابراین بر اساس مرجعیت تاریخی، یعنی اینکه مارکس یک بار میاد جامعه رو اینجوری تقسیم بندی میکنه که در رابطه با تاریخ و نقششون در تاریخ و در انقلابات و در مبارزه سیاسی دو طبقه بیشتر نیست در جامعه، دو تا گروه، یک گروه حاکم و حاکم، یک گروه محکوم و محکوم.
اونایی که این وسط هستن صرفا بر اساس استثمار هستن، نقشی در تاریخ ندارن. البته اینا هم خود مارکس معتقده که هم تجزیه میشن در طول مبارزه، یک عدهشون به صف اینا میپیوندن، یک عدهشون به طبقه حاکم رشته بده بهشون، اینا سمت طبقه حاکم میرن. یکی در این نیمه انقلابی ها مارکس معتقده در برست این هرم جامعه شده، این هرم اینجوری یک طبقه سر استثمارگر اقتصادی قرار داره، اینجا یک طبقه مستضعف فقیر ناچار. این بیشتر سود رو میده و این بیشتر سود رو میبره، این وسطی هم سود میبره هم سود میبره. خورده با هستن، اگه بورژوایی هستن خورده با هستن یا دهقانان هستن، این کم زمین دارن اینا. توی مبارزه اشکال نقادای ما اینه که وقتی که این بحث رو کرده کنن میگن پس چرا دهقانان تو مبارزه میبینن نیستن؟ خب علت چیه که دهقانان رو مارس اینجا تعریف کنه؟ مارس اصلا میگه دهقانان انقلابی نیستن، همواره ضد انقلاب هستن، چون معتقد این مارس دهقان وابسته به زمین نمیتونه انقلاب بکنه. خب این گروه و این گروه در مبارزه و ستیز هستن در مرجعیت تاریخی به تعیین کنند دیگه تاریخ، این گروه و این گروه هستن. این گروه میخواد مرز وجود رو نگه داره و این گروه میخواد مرز وجود رو در هم بزنه. این گروه بی تفاوت هستن. اینجا چی تیپای هستن؟ خورده بزرگ هستن، یعنی دوگوندارای کوچه اصلا که خورده مالکی هستن، یک عده دهقانان هستن، گروه های زیاد هستن. اینا تو مبارزه نیستن، مبارزه رو این گروه شروع میکنه بر علیه این گروه. در این مبارزه یک عده از اینا به صف اینا میپیوندن، یک عده به صف اینا. چرا این رشته میده به اینا؟ اینا جذب خودش میکنه، توجه کنه. پس بنابراین در اینجا که وارد بحث میشیم، ما همه طبقات رو در مبارزه شرط دهیم نمیتونه، بلکه طبقه دو تا طبقه و دو تا قشر رو در برابر هم قرار میده، یک عده قشر وسط رو دخالت در مبارزه نمیده. پس در به اعتقاد مارکس در مبارزه اون طبقه شرکت داره که تحول به نفعش تموم میشه، تحول جامعه. اون وسطی ها تحول زیاد به نفعشون جامعه تموم نمیشه، چون وضعشون بد نیست، راضی هن از وضع موجود. و فقط طبقه اول و طبقه آخر هستن که تحول یا به ضررشون هست یا به نفعشون تموم میشه. این هم از این بحث. پس بنابراین به اعتقاد مارکس فروپاشی نظام از طریق مبارزه طبقاتی است و در جامعه نیز هم وارد طبقه مستضعف، یعنی اونی که دیگه به تنگ رسیده، به تنگ نارسیده، انقلاب رو خواهد کرد. بحثای بیشتری رو راجع به مارکس باید تر می‌کردم و جامعه شناسی سیاسی مارکس، ولی به نظر میرسه که اگه بخوایم این رو بحث بکنیم مجبوریم جامعه شناسی سیاسی دیگر رو نگیم، یه مقدار کمتر بگیم. لذا من سعی کردم چارچوب رو خدمتتون به صورت خلاصه تر بکنم و اگه بخواید جامعه شناسی سیاسی مارکس رو مطالعه کنید، کتاب‌های زیادی هست در این رابطه، از جمله کتاب‌هایی که بسیار مفید هستن و راجع به این موضوع کار کردن، یکم اندیشه‌های اجتماعی ریمون آرون هست، نوشته ریمون آرون سیر و تفکرات جامعه در اندیشه جامعه شناسی، یک کتابی هم از کنم مارکس و مارکسیسم آندره پیتر هست، آندره پیتر، و کتاب شهید مطهری جامعه تاریخش یک قسمت میپردازه به این بس. و از میان کتاب های مارکسیسم ساده ترینش و خلاصه ترینش کتاب دولت و انقلاب لنین هست، دولت و انقلاب لنین
خیلی ساده و خلاصه بحث جامعه شناسی سیاسی مارکس رو فرمود. اما تناقض‌هایی که بر مارکس هست، اشکالات مارکس چیه؟ بر مارکس اشکالات زیادی وارد هست، هم از جهت فلسفی وارد هست، هم جهت اقتصادی وارد هست، هم تو جهت فلسفه تاریخ وارد هست. اینا مربوط به بحث ما نمیشه، بحث ما فقط از جهت جامعه شناسی سیاسی است. یکی از اشکالات عمده جامعه شناسی سیاسی مارکس اینه که جامعه شناسی سیاسی مارکس یه دست نیست. ما اساساً دو نوع بحث داریم در جامعه شناسی سیاسی. یک بحث به اصطلاح نقادانه هست، یعنی انتقادی از وضع موجود در جهت رسیدن به وضع مطلوب. یک بحث داریم به اصطلاح غربی‌ها بهش میگن پوزیتیویستی، یعنی واقع نگری. تو قسم نقادانه وقتی میخواد کسی تحلیل کنه، همیشه دنبال این است که جامعه مطلوب رو ارائه بده. مثلا شما وقتی که الان ما بحث از مدینه فاضله شیعه میکنیم، تو ذهنمون هست که همش جامعه مطلوب آخرالزمان رو ارائه بدیم. این بحث جامعه شناسی سیاسی نیست، این بحث ایدئولوژیکیه، بحث بایدها و نبایدهاست. بحث بایدها و نبایدها از مقوله علم نیست، از مقوله باورهای ارزشی است و ارزش با علم نمادار فرق. اونجایی که ما وارد بحث بایدها و نبایدها و راجع به آینده نگری میشیم که باید جامعه به این سمت بره، این بحث جامعه شناسی سیاسی نیست. اون بحث جامعه شناسی سیاسی است که ما بتونیم سیاست یک جامعه رو بر اساس قوانین اجتماعی تبیین بکنیم و تحلیل بکنیم. توجه میکنیم. اما مارکس این قضیه رو رعایت نکرد. مارکس در جامعه شناسی سیاسیش دو تا اشکال داره، یعنی یک عده وارد بحث میشن، اشکالی که پیدا میکنن اینه که آیا مارکس در صدد یافتن قوانین حاکم بر جامعه بود یا در صدد ارائه راه حل برای آینده بوده. مارکس قسمت زیاد بحثش مربوط به کمون نهایی و انقلاب پرولتاریا و انقلاب سوسیالیستی که در زمان خودش هنوز وقوع نیافته بود دیگه. مارکس در سال 1825 حرف میزد، این اوایل قرن 19 حرف میزد، انقلاب کمونیستی اولینش در سال 1917 در روسیه به وجود اومد دیگه. پس بنابراین یک قسم از بحث مارکس که مربوط به انقلاب پرولتاریا، انقلاب سوسیالیسم میشه، اصلا وارد مقوله جامعه شناسی سیاسی نمیتونه بشه. و لذا اینا این مارکسیست که فکر میکنه این بحثاش جامعه شناسی سیاسی است، اینا نیست. فقط یک قسمت از بحثای جامعه شناسی مارکس جامعه شناسی سیاسی است که راجع به انقلاب برژوازی است، یعنی انقلابی که قبل از مارکس به وقوع پیوسته بود. قرن 16 انقلاب برژوازی به وقوع پیوسته بود. مارکس تو زمانی بوده، یعنی تو جامعه برژوازی بوده، تو جامعه صنعتی بوده، تو جامعه تجارت بوده. این قسمت از بحثش جامعه شناسی سیاسی است. اینه بس. پس بنابراین جامعه شناسی سیاسی مارکس این دوگانگی رو داره و در تحلیل جامعه شناسی سیاسی مارکس باید متوجه این قضیه باشیم که آینده نگریاش رو ما زیاد فکر نکنیم که بحث جامعه شناسی سیاسی. خب بحث اشکال دیگری که مارکس معتقد بود و تو اصول جامعه شناسی سیاسیش عکسش در اومده اینه، مارکس معتقد به اصل تضاد دیالکتیک هست. پایه اصولی تضاد دیالکتیک چیست؟ برخواستن آنتیتز بر علیه تز و به وجود آوردن سنتز دیگه. اگر این اصل رو ما در جامعه شناسی سیاسی بخوایم پیاده کنیم، یعنی این که طبقه انقلابی باید از درون طبقه استثمارگر بلند بشه و از زیر سلطه استثمارگر بیاد بیرون، غیر از اینه ببین اصول دیالکتیک تو ذهنتون بیارید بعد اینا تو جامعه شناسی سیاسی بخوام پیاده کنیم. اگر ما اصول دیالکتیک جان بخوام در جامعه شناسی سیاسی پیاده کنیم، اینه که طبقه استثمار شده واقعا باید طبقه انقلابی طبقه استثمار شده باشه، یعنی همواره طبقه ای که استثمار میشه باید انقلاب بکنه، نه طبقه ای که استثمار هنوز نشده. خب حالا تو انقلاب بورژوازی این رخ داده؟ اتفاقا در انقلاب بورژوازی مارکس گفته بود که در هر انقلابی طبقه استثمار شده بر علیه استثمارگر قیام میکنه، ولی در دوران فئودالیته بورژواها کسانی بودند که در شهرهای خود مختار زندگی میکردن. در جامعه فئودالیته چه کسی استثمار میشه؟ زاره دیگه. ها؟ در جامعه ای که عرض کنم که فئودالیته هست، در جامعه فئودالیته اینجا دهقانان هستن یا زارعین و اینجا فئودال ها هستن. بله؟ انقلاب بر اساس اصول دیالکتیک مارکس باید این مرحله این باشه دیگه، نه؟ ولی تو عمل اینجوری بوده؟ بعد از جامعه برج، بعد از جامعه فئودالیته چه کسی روی کار اومده؟ اینا برج‌ها رو کار اومدن، فئودال ها رو کار نیومدن، زارعین رو کار نیومدن. اصلا انقلاب برج، در انقلاب برج‌بازی بر علیه فئودالیته اینا نبودن، این زارعین نبودن، شرکت نداشتن، بلکه این بورژواها بودن که بر علیه فئودالا دفاع خواستن و بر علیه نظام فئودالی بلند شده بودن. و بورژواها اون زمانی که تو کجا بودن؟ تو اروپا. در اروپا راست اینجوری بوده، یکی از این شهرها بودن، یکی از این شهرها خودمختار بودن، خودمختار سیاسی بودن، اینجا تجارت میکردن، مثلا زراعتی نبوده زیاد، اصلا دنیا ظلمسیزی نبوده، فئودالا فقط برای اینا ظلم میکردن، ولی انقلاب رو بر علیه فئودالا اینا کردن. خب این که اصل دیالکتیک مارکس رو زیر سوال برد که این کمونیستای ایران وقتی میخواستن تضاد دیالکتیک رو تو جامعه شناسی سیاسی تحلیل میکنن میگفتن بابا جان شما مگه معتقد نیستید موسی از دامن فرعون اومده بلند شده؟ وقت اصول ما رو به حرف ما میزنه. حالا ما توجیه دیگری داریم، ما معتقدیم قبل از اینکه موسی در دامن فرعون بلند بشه در شکم مادرش خداوند اون رو پیامبر کرده بود. اونا میگفتن که موسی از دامن فرعون، این یعنی نشان دهنده تضاد دیالکتیک دیگه، یعنی اصول دیالکتیک دیگه، برخورد تز با آنتیتز و پیدایش سنتز. و حتی اون سنتزش هم گوزله سامری میدونستن دیگه. پس این یکی از اشکال عمده اینه که اساسا ما در انقلاب بورژوازی بورژواها که انقلاب کردن بر علیه فئودالا تو گردونه استثمار نبودن، تو گردونه استثمار طبقه زاره بوده و طبقه فئودال، که زاره این بر علیه فئودال انقلاب نکردن. حالا اون دهقانانی که گفته بود یه مدار خورده مالکا رو گفته بود، اینجا دیگه بحثش یه مدار فرق داشت، ولی بله همینه دیگه. خودش هم یه جا اصلا گفته که دهقانان اساسا اهل انقلاب نیستن. خب این یک از مشکلاتی که مارکس داره که دهقانان که در گردونه انقلاب استثمار هستن در گردونه انقلاب قرار نمیگیرن، بورژواها که در گردونه استثمار نیستن در گردان انقلاب کنن. خب اگه در جامعه شناسی نقادانش نگاه بکنه، این که ایشون میخواد بگه پرولتاریا انقلاب میکنه برای علیه بورژواها، که تو روسیه هم ندیدیم پرولتاریا تو روسیه نبود، حالا میگیم تو روسیه پرولتاریا برای علیه عرض کنم که امپراتوری تزار قیام نکرده بود، پرولتاریا اصلا نبود که. حالا ویژگی پرولتاریا اینه که اولا که جامعه صنعتی بشه، اونجا هم که حالا میگیم این بحث دیگه رو. خب این یکی از مشکلات اینه که دوم مشکلی که مارکس معتقد به خودآگاهی طبقاتی است. مارکس معتقد است که هر طبقه تا به خودآگاهی طبقاتی نرسه اون ایدئولوژی کاذب رو از بین نمیتونه ببره و لذا انقلاب دست انقلاب نمیزنه. پس بنابراین طبقه، هر طبقه قبل از انقلاب باید به خودآگاهی طبقاتی برسه، یعنی به اهمیت خودش پی ببره، به ویژگی خودش پی ببره، اهداف خودش رو تعیین بکنه، بعد دست انقلاب بزنه. ولی خودش یه جا دیگه میگه در انقلاب بورژوازی بورژواها ناخودآگاهانه دست انقلاب زدن، خودشون هم نمیدونستن که چی میخوان، دنبال چی میگردن، چرا انقلاب میکنن. یعنی به خدا، چون میدونه فودالا که بورژواها رو استثمار نکرده بودن که اینا به خودآگاهی برسن، که اینا داشته اینا استثمار میکرده، اینا خواهی میشون نداشتن. به اینا متقبی که خداگاهی طبقاتی بر اثر استثمار به وجود میاد. ولی میبینیم در خورد در بورژوازی که انقلاب بورژوازی صورت گرفته قبل از مارس، خداگاهی طبقاتی نبوده. در صورتی که این دهمان خداگاهی طبقاتی هم داشتن، یعنی میدونستن در اون استثمار میشن. البته همینجا بوده که بعد از انقلاب، در بعد از اینکه مارکس مرده، طرفداران مارکس دیدن بابا انقلاب صورت نمیگیره، کارگرها به خودآگاهی طبقاتی نمیرسن. مارکس همش منتظر بود که تو آلمان انقلاب بشه، توی انگلستان انقلاب بشه، همش رو به سوی انگلیس آلمان میکرد، میگفت ای اولین کشورهایی که سوسیالیسم رو به خود خواهید دید. بعد طرفداران مارکس دیدن نه بابا خبر نیست، کارگرها همچون در پی منافع اقتصادی هستن، حرف هم ندارن. از اینجا بود که لنین بحث جدید رو پیدا مطرح کرده، بحث حزب رو. حزب از چهار تا از ساخت پرداختهای لنینه، نه از مارکس. چون مارکس معتقده که خودآگاهی طبقاتی در روند استثمار برای کارگر ایجاد خواهد شد، برای طبقه استثمار شونده ایجاد خواهد شد. بعد لنین میگه نه بابا، اینا به خود آمدن نیستن، باید یکی از بیرون سرشون داد بکشه. و لعزان لنین حزب رو ایجاد کرده که به اصطلاح طبقه پیشگام انقلاب، که آگاهی رو به طبقات استثمار شونده بده. خب پس میبینیم که خود آگاهی امری تابع وضعیت اقتصادی هم نخواهد. آگاهی رو از بیرون باید دادن داد، آگاهی از درونش موقع ایجاد نمیشه. انسان در درونش وحی نمیجوشه، از بیرون باید بهش وحی برسه، خبر بهش برسه. آگاهی از بیرون حاصل میشه.
بیرون از
طبقه، یعنی ناآگاه آدم خوابیده خودش نمیتونه خودش بیدار کنه، باید یکی صداش بزنه، مقصود بیرون. و لذا میبینیم که لنین خودش کارگر نیست، لنین از روشنفکر و تحصیل کرده است. هیچ یک از رهبران انقلابی جهان که سوسیالیسم رو به اصطلاح پیاده کردن و طرفدار مارکس بودن، که مارکس فکر میکرد اینا باید از کارگران باشن، کارگر نبودن. این آقا لخ والسا هم کارگر نیست، این عامل دست آمریکاست. تو حالا نمیخوام طرفداری لهستان، حکومت لهستان رو بکنم، ولی میخوام برای الهی آمریکا که میتونه، نمیخوام بگم اون خوبه، ولی لخوانستان که به نام کارگر مشهورش کردن اینا، این هم کارگر نیست، از اون عامل دست سیاست توی لهستان. حالا اون دیگه باید بحث قرآن نشه، اون نفسی که ما معتقدیم خیلی فرق داره. چه خب چه چیزی نفس رو تغییر میده؟ حالا اون بحث وحی و نزول انشاءالله تو مدینه فاضله، توی اندیشه سیاسی جامعه‌شناسی سیاسی فارابی تر میکنیم. خب پس بنابراین میبینیم که آگاهی طبقاتی که مارکس فکر میکرد هر کسی آگاهی طبقاتی داشته باشه انقلاب میکنه، خودش اقرار میکنه که بورژواها که انقلاب کرده بودن برای علیه فئودالا آگاهی طبقاتی نداشتن. و در ثانی مارکس میگه که یکی از عامل انقلاب فقره. میگه طبقه حاکم و سرمایه‌دار روز به روز استثمار بهره کشیش بیشتر میشه و فقر طبقه محروم و محکوم از طرف دیگر بیشتر خواهد شد، و اونچنان فقر و تنگ دستی اینها رو به دشواری میکشونه که اینها نان شب نیز نخواهند داشت. چون میده در زمان ما تو انگلستان این چنین بوده، واقعا یعنی 50 تا کارگر رو می‌گردن توی اتاق چند متری می‌گردن کار. این اون و اون زمان رو می‌دی فکر می‌کرد اینا که الان انقدر فقیر هستن اینا الان می‌خوان انقلاب بکنن. مارکس هم خودش هم خیلی فقیر بود، سر فقرش هم چند از بچه‌هاش از گشنگی مردن. ولی اون چیزی که مارکس رو انقلابی می‌کرد اطلاعات آگاهیش بوده. چون خودش فقیر بود فکر میکرد این سرمایدارا هستن، چون میدونست که سرمایدارا دارن سهم اینا رو میخورن، فکر میکرد که این کارگر ناآگاه هم که حالا چون فقر خودش میبینه میفهمه که سرمایدارا دارن میخورن، غافل از این که بردگان یونان باستان در زمان شکنجه اربابانشون میگفتن تو رو خدا بیشتر ما رو بزن که بلکه به ثواب اخروی بیشتر نائل بشه. مارکس که پایه‌های توری انقلابش اینه که انقلابیون در اثر فقر به انقلاب میرسن، استثمار و بهره‌کشی. اما در انقلاب بورژوازی میبینیم کسی که انقلاب کرده بود فقیر نبود. بورژوا فقیر نبودن که در دوران فئودال دیگه، زارعی فقیر بودن، سرواژا فقیر بودن. اتفاقا بورژوا خیلی هم وضعش خوب بود، برای خوبتر شدن انقلاب کردن. و همینجاست که ما عرض کنم که دو توکفیل در کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آنش طرح میکنه که هر موقع انسان به درجه رفاه اقتصادی برسه تازه انقلابی میشه. و انقلابیون فرانسه هم فقرای فرانسه نبودن، اونایی بودن که یه مقدار رفاه اقتصادی داشتن. ولی دو توکفیل معتقده که اتفاقا طبقه فقیر انقلابی نیست، طبقه متوسط همواره انقلابیه. کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن دو توکفیل رو بخونید، کتاب بسیار خوبی راجبه جامعه شناسی سیاسی. و همین رو ما میبینیم توی انقلاب بورژوازی، بورژواهایی که بر علیه فئودالیته انقلاب کرده بودن فقرا نبودن. و هیچ انقلابی ندیدیم فقرا پاشن انقلاب بکنن. همواره نمیخوام بگیم سرمایه‌دارا انقلاب میکنن، همواره یک طبقه متوسط انقلاب میکنه. البته طبقه متوسطی هم که به آگاهی برسه، آگاهی شرط اصولیه انقلاب. تو انقلاب ایران هم نگاه کنید واقعا فقرا انقلاب کردن. نمیخوام بگیم فقرا ضد انقلاب بودن، نه مقصود ما این نیست که اثبات شاید نفی معدا نمیکنه. ولی اون طبقه‌ای که انقلاب کرده، یعنی پا شده ابتدا خون داده قیام کرده، تو تبریز واقعا محرومترین مردم پا شده بودن. حالا همه که روحانی نبودن که، روحانی به عنوان عامل آگاهی دهنده بیدار کننده تو شهر خودتون. حالا شما هر کدوم یه ولایت هستید دیگه، اگه دوران انقلاب یادتون باشه که هست، واقعا قشن مستضعف انقلاب نکرده بود. این مستضعف معنی اون آخری ها، بلکه اون متوسط ها بودن که انقلاب کردن. البته شعار انقلاب رسیدگی به مستضعفین بود، بعضی توش نیست. تو دانشگاه ها هم اینجوری نبوده که همه این دانشجوی که انقلابی بودن واقعا جز فقیرترین بچه ها بوده، نه خیلی از این فقیرترین نمودن دانشگاه ها خیلی هم وضعشون خرابتر میشد. این انداز سیاسی تلتر طبقه حاکم می شدن، قشر متوسط. البته ما برای انقلاب عوامل متعددی رو می شناسیم، حالا ما بعضی ما رسول کردیم. پس بنابراین ما این اصل مارکس رو هم که همواره باید انقلابیون از فقیرترین باشن، این از استثمار شوندگان ترین و بس سر تنگ دستی و فقر به انقلاب برسن رو در انقلاب ها نمی بینیم. در انقلاب پرولتاری هم ندیدیم، یعنی در انقلاب سوسیالیستی هم ندیدیم. اولا اینکه انقلاب سوسیالیستی ما نداریم، این کشور اروپا شرقی که اسلحه های استالین و یعنی سرنایزه ها و از اون تانک های استالین کمونیستشون کرده، از اون کمونیست نبودن. دو تا انقلاب سوسیالیستی داریم توی چین، یکم توی روسیه. اینا فقیرترینش انقلاب نکرده بودن، طبقه متوسط انقلاب. اما این بحث عمده‌تر و مشکل‌تر و عمیق‌تر که اینو داره بوی فلسفه میده در جامعه شناسی مارکسیسم اینه که اساساً اقتصاد زیربنا نیست. اساساً در رابطه با انقلاب و سیاست اقتصاد زیربنا نیست، به معنی اولش هم به معنی دومش هم. یعنی اقتصاد سیاست تنها بر اثر منافع اقتصادی به وجود نیامده. در بسیاری از جوامع ما اول داریم طرف میره به سیاست میرسه بعد اقتصادش درست میکنه. ما تو قرآن هم حالا نمیتونم اولین دار سریع هم نکنم بهتره، ولی توی کتابای تاریخ اسلامی هم این اشاره میشه که بعد از اینکه طرف به قدرت میرسه ازش برحذرش میدونن که نکنه مال و ثروت شما رو به انحراف بکشونه، نه اینکه اول انسان طرفدار مال و ثروت بشه بعد بخواد برای حفظش سیاست ایجاد بکنه. اساسا به اعتقاد ما، یعنی به نظر میرسه که طبع قدرت طلبی تنها برای اقتصاد نیست. چه بسیار کسان و چه بسیار طبقه حاکمه که اقتصاد رو فدای شهرت و قدرتشون میکنن، فدای شمشیر زدن میکنن. این قسم اولش که اقتصاد هدف باشه. خب قسم دومش، اگه اقتصاد زیر بنا باشه به لحاظ علمی در سیاست، یک چیز رو باید بپذیریم. اول اینکه به قول گفته مارکس باید در درون جامعه فئودالیته بورژوازی به تکامل میرسید که انقلاب بورژوازی شد. خب حالا ما که بونکار نداریم، اما باید در درون جامعه بورژوازی که بورژوازی به تکامل خودش رسیده انقلاب سوسیالیستی میشد دیگه. اما شما یک انقلاب سوسیالیستی دارید که در جامعه بورژوازی به تکامل رسیده صورت گرفته باشه؟ روسیه اصلا صنعت نمیدونست چیه، در ابتدای صنعتش بوده و نظام ما اومده این پررویی که لنین میکرد رو یه مداره تکذیب کرد، گفت بابا انقدر هم نگید که کارگرها فقط انقلابی هست، دهقان هم میتونن انقلابی باشن، ولذا طرح انقلاب دهقانی رو راه انداخته توی چین. نه چین تکنولوژی داشته نه روسیه، بقیه هم که استالین زحمت کشید دیگه، زحمت کمونیستی شدنشون رو کشید دیگه. این واقعا کره شمالی الان به اون صنعت تکنولوژی رسیده. روسیه شوروی بعد از 70 سال از انقلابش 1917 الی 1987 دیگه، بعد از 70 سال از انقلاب هنوز نمیتونه تکنولوژی که سر نظام بورژوازی غرب میسازه بسازه. پس میتونیم بگیم به تکنولوژی به آخرش رسیده. حالا اون موقع که از انقلاب میکرد کشاورزی بود، اما در ژاپن تکنولوژی خیلی اوج گرفته، انقلاب سوسیالیستی شده. در جاهایی که آفریز ماست میگفت ای آلمان منتظر باش که رنگ روی سوسیالیسم بر چوب بتابد، ولی همچنان سرمایه‌داری مونده آلمان، مگر اون قسمتی که سر تقسیم اراضی مجبور شدن که نظام سوسیالیستی رو بپذیرن، و اونم الان در صدد این هستن که بپیوندن با آلمان غربی. خب این اصلا این مشکل دیگه. در چین نظام اقتصادی فرق داره، در روسیه فرق داشت، از هر دو انقلاب سوسیالیستی شده. و در ثانی از همه مهمتر، اگر اقتصاد زیر بنا باشه برای سیاست، باید تمام جاهایی که اقتصاد مشابه دارن سیاست مشابه داشته باشن و تمام اونایی که سیاست مشابه دارن اقتصاد مشابه داشته باشن. خب حالا این چنینه با من؟ الان کره جنوبی که وابسته تکنولوژی غرب سرمایه‌داری است، تکنولوژی با آمریکا یکیه؟ نمیتونیم بگیم که. حالا سوئیس با اینکه نظام دموکراسی نظام سیاسیش کاملا دموکراسی است به اصطلاح ظاهری و باطنش هم یه مقدار دموکراسی است، ولی نظام اقتصادیش با کشورهای دیگر کشورهای آمریکا یکی، دیگر کشورهای اروپا یکی. ولی پس می‌بینیم زیربنایی هم زیاد اصالت نداره. ما امروز دیگه یک معیار خوبی دست ما هست. حالا اصلا می‌دونم دوستانم از شما رو تایید می‌کنن، ولی بعض جا هست آدم خواهد توفیق اجباری اصلا شوخی کرد. پس بنابراین می‌بینیم که اصولاً در جامعه شناسی سیاسی مارکس تناقضات زیاد هست، لنگش های زیادی هست و نقص های زیادی هست. هم اقتصاد زیربنا نیست، نمیتونه ثابت کنه خود مارکس، دچار مشکل شده، و همین که در عرض کنم که نظام سیاسی و بقای سیاسی و بقیه مسائل هم ابهامات زیادی هست. من سعی کردم که در این مدت 4-5 ساعتی که راجع به جامعه شناسی سیاسی مارکسیسم بحث میکنیم خلاصه و فشرده ای رو تر بکنیم که برادران بتونن با مراجعه به کتاب ها و دیدگاه رو تو ذهنشون باشه، بعد خودشون دیگه انشاءالله به تغییر بپردازن. من از اولم خدمتون عرض کردم که سعی میکنم اینجا چارچوب بدم خدمتون، بحث از عمیق نیست، بحث به اصطلاح شما توقع هم نداشته باشید که آدم بتونه در عرض چند جلسه این بحث ها رو عمیق تر بکنه، ولی زاد از سطح کلی و چارچوبی تر میکنه. انشاءالله که خودتون محبت کنید این کتابایی که معرفی کردم رو مطالعه کنید و به جای به سال اگه دارید از چی دیدگاهیه؟ از دیدگاه عرض کنم یه اشکالاتیست که غربی ها گرفتن، یه اشکالاتیست که به ذهن خود ما میرسه. کتاب شهید مطهری عرض کنم که مارس به ما نه، ما هیچ موقع ادعای اسلام نمی کنیم. ما کوچکتر از این هستیم که ادعای اسلام بکنیم و به نام اسلام حرف بزنیم. این که حالا لطف و فیض خداوند بده ما رو ظاهرم مسلمان زاده آفره دو تو کشور اسلامی و ولی ما به خودمون، من بنده به خودم میگم جرأت نمیدم و جسارت نمیکنم که هیچ موقع به نام اسلام حرف بزنم. هیچ موقع هم رسم هم نیست که یک درسی که فصل اسلام داره بدم، به خاطر که واقعیت از اون چی در خودم میبینم. ولی کتاب مارکس و مارکسیسم شهید مطهری رو شما مطالعه بفرمایید و همین کتاب جامعه تاریخ شهید مطهری راجع به این اشکالات مارکس. البته خوب شهید مطهری بیشتر از دیدگاه عرض کنم که فلسفی بحث میکنه، ولی در کتاب جامعه تاریخش این مدار بحثش جامعه شناسی. خب سوال دیگر اگر هست بفرمایید. خب و سلام علیکم و رحمت الله.